أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هنر حضرت ابا عبدالله علیه السلام به عنوان امامی که واسطه فیض بین عالم اعلا و عرش و عالم مادون و عرض بود، هنر آن بود که حضرت از هر صحنه‌ای بهترین شکل هدایت و مسیریابی رو به بشریت نشان دادن. بسیار خوب، از یک طرف می دانند که مسیری را برای برگرداندن سیره پیامبر و پدرشون اینه که شهادتی درش نهفته است. به همین جهت عرض شد در مدینه که تشریف میارن بیرون، در اون نامه که به برادرشون محمد حنفیه دارند بحث شهید شدن رو میکشن وسط. این به جهت علم امامتی است که دارند که مسیر به شهادت ختم میشه، ولی نمیخوام برن خودشون رو بکشند. که در مکه که میخوان خارج بشن باز بحث بازلت مهجه تهور رو میکشن وسط. میدانن در راهی قدم گذاشتن که میخوان وظیفهشون رو انجام بدن. علم امامت و عالمیتشون اینه که در این مسیری که قدم گذاشتن شهادتی در میان است. هنر حضرت اینه که خوب، حالا که مانع شدند برای رسیدن به کوفه و تشکیل یک نظام حکومتی الهی و میخوان اینها رو تسلیم کنن، حضرت شهادت رو به عنوان یک، به قول معروف، استراتژی، یک برنامه بسیار بزرگ شکل میدن. اینجاست که رفقا هر چه فکر کنیم رازهای خوبی را تو دل این شهادتی که در کربلا به وجود آمد را انشاءالله خواهیم بیابیم. عمق قضیه اینجاست که بله، حضرت میدونن شهید میشن، ولی مدیریتی که باید در صحنه بکنن تا اون عالی ترین نتیجه ممکن نصیب حضرت بشه، خب این هنره. و واقعا شد. ما اینجاها باید خیلی فکر کنیم. خودتون بهتر از من میدونید که کربلا ابعاد بسیار عمیق و تو در تو و پیچیده‌ای داره و هرچه به آخر الزمان نزدیک بشیم ابعاد پنهانی و پیچیده کربلا آروم آروم بیشتر روشن میشه. بحثمون رو تحت این عنوان امروز داریم: نگاهی پدیدارشناسانه به رخداد کربلا، اما در سیره حضرت زینب. عنوانش هست حضرت زینب سلام الله علیها و نهضت نرم‌افزاری. یه خورده به لطف الهی باید روی این کار کنیم که ببینیم این ابعاد مختلفی که میگیم در کربلا هست، و اون وجدان تاریخی که حضرت با شهادتشون در جهان اسلام و حتی بعضن در کل جهان اون زمان شکل دادن، چطوری بود این وجدان تاریخی، چی بود و حرکت حضرت زینب در بهره برداری از این وجدان تاریخی که به نور شهدا پیش اومد چه اندازه بود، و بعد در اون قوقای اموی چقدر موفق بود این حرکت نرم حضرت زینب سلام الله علیها، و ما در نهضت خودمون این حرکت نرمی که حضرت آقا بعد از شهادت حاج قاسم بابشا باز کردن که در اون پاورقیتون هست، این چی بود؟ چه نسبتی بین شهدا و بعد از شهادت هست در حرکت نرم؟ اینا آروم آروم باید روشن بشه. اولین چیزی که با هم دیگه میخوایم در میون بذاریم، حد پدیدار شناسانه نسبت به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی این شخصیت را ما در سه مرحله با هم دیگه نگاه میکنیم. خب یه مرحله، مرحله ایست که با عشق به برادر، عواطفی که دارد حتما بهتر از من میدونی، تو تاریخ داریم که حتی شرط میذارن با عبدالله جعفر در ضمن عقد که شرط من این است که من حسین نمیتونم ترک کنم، دست دور بدی و اینا، من باید دائم نسبت به ملاقات برادرم حسین مصر باشم. این عجیبه که یک عاطفه فوق‌العاده ای هست، به هر دلیل زواید خوبی هم داره. این یک. خب حالا این یه زینب است و عشق به حسین. حالا میخوام بگم این زینب در یه مرحله ای بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله به جای اینکه زمین گیر بشه، خودش یه مرد ابرمرد آسمانی میشه. حالا میرسیم، این دو تا زینب. یه زینب داریم تازه از این عجیب تر. عموما زینب ها همینجا میمونن، یه قهرمان کربلا میشن و پاسدار خون شهدا و مطالبه اون خون شهدا و تقابل با اموی. ولی ما یه زینب دیگه هم داریم که میبینیم وقتی حالا میرسیم آروم آروم، وقتی رسیدن در مدینه با اون خصوصیاتی که انشالله عرض میشه، یه مرتبه دیگه نیستش. و از اینجاست که ما میفهمیم اولا کربلا چه ابعاد عمیقی داشته است و اینها به اسلام میگن پدیدار شناسانه باید بررسی بشه، و زینب چه زینبی است. برای اینکه وقتمون گرفته نشد متن رو با هم میخونیم، به لطف الهی ان شاء الله نکاتی روشن میشه. در موضوع رسالت تاریخی و حضور در تاریخی که با امام حسین علیه السلام در نهضت کربلا شروع شد، به جملات عنایت بفرمان. بحث رسالت تاریخی و حضور در تاریخ است. حضرت ابو عبدالله یه تاریخ را شروع کردن، خب یه دی درش حاضر شدن. حضرت زینب سلام الله علیها یکی از اوناست که در تاریخ حسین حاضر شده است. میگه خوب است حضرت زینب را مد نظر قرار دهیم که چگونه ما دو زینب از جهتی و سه زینب از جهت دیگر داریم. یک زینب که چون خواهری دلسوز در کنار برادر خود به زندگی معنوی و علمی خود ادامه می‌دهد، و یک زینب که از عصر عاشورا متوجه می شود در تاریخ دیگری وارد شده، تاریخی با امام حسین آغاز شده و او باید خود را در آن تاریخ حاضر کند با تولد و هویتی دیگر. این حالا دو زینب، ما زینب سوم را بعداً عرض خواهیم کرد. حالا دیگه اینجا شما روایت امام سجاد را دارین. حضرت سجاد می‌فرماند که امام حسین پس از خطبه‌ای که در شب عاشورا برای اصحاب خود ایراد کردند به خیمه خیش بازگشتند و آن اشعار معروف را خواندند. داریم ما اینجا فقط یه بیتش آوردیم، معناش هست یا دهر افن لکم الخلیلی. حالا حضرت هم دارن از پشت خیمه ها گوش میدن که برادرشون در تو خیمه تنهایی، ای روزگار چه بد رفیقی هستی، تا کنون در میان این همه طلوع و غروب به آفتاب چند نفر از یاران و خواهان خیش را کشته ای، به راستی که روزگار جایگزین نمی پذیرد، سرانجام تمام امور به دست خداوند بلند مرتبه است و هر انسان زنده‌ای باید راه مرا طی نماید. حضرت سجاد می‌فرماند که وقتی عمه ام آن سخنان را شنیدند عرضه داشتند وای بر من، آیا خود را به مرگ سپرده؟ حالا سوال کنین، زینب شب عاشورا با کنار ابا عبدالله و بیهوش شده و به زمین افتادن، امام حسین علیه السلام از جا برخواستند و آب بر صورت عمه ام پاشیدند. چون هوشیاری خود را به دست آوردند فرمودند خواهرم، پدرم، مادرم و برادرم بهتر از من بودند و رفتند و توصیه به صبر کردند. ها این حالا یه زینب دیدیم که آنی که تصور این که برادرشون دارد حرفی از شهادت میزنه بیهوش میشن. خب اگه عنایت بفرمایید، حالا معجزه های کربلا، حالا میخونیم راحت تمت. حال در نظر بگیرید همین حضرت زینب پس از واقعه کربلا در شرایطی که به ظاهر در اسارت یزیدیانند، چه زینبی هستند، به سخنان قهرمانان ایشون در کوفه در برابر نعره های مستانه عبیدالله ابن زیاد نظر کنید که با شهامت و شجاعت وصف ناپذیری در مقابل سخن عبیدالله که گفت، سخن خیلی زشتی گفت، گفت خدا را سپاس که شما را رسوا کرد و آنچه گفته بودید نادرست از کار در آمد. حالا ببین حضرت بلدی نا اصلش که مهم نیست، حضرت جواب این فضا را داشته باشین در اینکه الان زینب یه تولد دیگه، یه حضور دیگه پیدا کرده، تو این هیچی پنهان نیست. این پس ما تا اینجا را با هم دیگه میتونیم راحت باشیم که یک رسالت تاریخی به صورت یک قهرمان، تا این یک قهرمان اومده است به میدون به همون دلایل که خودتون بلدین که حضرت سجاد هم بیمار بودن هم صلاح نبود اون وقت خیلی مشخص بشن نقششون، اینا زینب نقش داره اما روحیشونه که نباختن. عبیدالله هم که آدم کمی از نظر خباست نیست، جمله دارین دیگه، ما حضرت از زینب سلام الله علیها جوابش دادن که ما رأی تو الا جمیلا، من در این صحنه و میدان جز زیبایی چیزی ندیدم، شهادت برای آنان مقدر شد. اینا واژه های خیلی توحیدی است، حالا اینا بحث ما نیست. آنان به سوی قربانگاه خیش رفتن، به زودی خداوند آنان و تو را می آورد در پیشگاه خیش و داوری می کنن. یعنی یه قهرمان توحیدی هن اینجا. حالا باز زینب تو همین شخصیت ادامه بدین تو درباره یزید که باز خیلی بحث ریز داره. تو کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها فضای تاریخی قضیه آورده شده است، اینجا ما از اون زاویه نگاه نمی کنیم. حضرت زینب در شام در جلسه ای که یزید به عنوان پیروزی ترتیب داده بودن ترتیب داده بود میفرمان که ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و ما چونان کنیزان رانده شدیم و این مایه خاری ما و موجب کرامت توست و و حکایت از مکانت تو دارد که این چنین با دربینی انداخته ای و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد. لختی آرام گیر، مگر سخن خدای را نشنیده ای؟ اون روایت آیه مشهور که بینید کجا حضرت استفاده میکنن بلدید. ما خیلی مختصرش کردیم چون مقصدمون از این فضا اینه که ببینیم کربلا ابعادش چقدر عجیبه. اون آیه مشهور را خوندن، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، اونایی که دارن کفر میکنند و ناسپاسی میکنند در مقابل حق، فکر نکنن که ما فرصتشون دادیم که زمان مالشون باشد و این خیرون لانفسکم، نه، انما نملی لهم لیزداد و اثمن و لهم عذابون محیم. ببینید جلو یزید مدعی امیرالمومنینی حالا پیروز شده است، حالا اشاره میکنن حضرت حتی اون خیزران را به لب مبارک حضرت زده است، حضرت زینب این آیه را میخونند و بعد ادامه میدن، آیا دختران رسول خدا را اسیر کردی و پرده های حرمتشان را دریدی و چهره هایشان را آشکار کردی؟ آنان را چونان دشمنان از شهری به شهری کوچانیده، آنگاه بدون احساس چنین گناه بزرگی بگوی اجداد تو برخیزند و پایگویی کنند، یا لیت اشیاخی، اون شعر مشهور بلندشن، ببینند که ما چقدر پیروز شدیم، اصلا لا وحی ولا وحی نزل، اصلا وحی نبود. اون حرفایی که اینجا حضرت اشاره میکنند، یزید دست مریزاد در حالی که با تازیانه به عصا و عصایت بر دندانهای پیشین ابی عبدالله میزنی، ای یزید به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشتت را نبریدی، بی تردید بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد میشوی. در حالی که خون ذریه اش را ریختی و پرده حرمت فرزندش را دریدی. اینجا تازه رسیدیم به این که همون زینبی که یاد شهادت برادرش بیهوشش میکنه رازش چیه، که حالا تو شدیدترین صحنه ها یخته صحنه ها را یادتون باشه، شدیدترین صحنه ها را چه عبیدالله و چه یزید به پا کرده تا قدرت خودشون نشون بدن. اون وقت نه یه مرد، یه زن اینجوری تمام بساط بریزه به هم. اینا اصطلاحا هم بهش میگن حضور در رسالت تاریخی که شروع شده است. ببینید تاریخ گذشته نیست، در تاریخ گذشته حضرت پیامبر خدا طوری برنامه ریزی کردن که میبینی نه، اونجور که باید و شاید زنان در صحنه نیستن، یه جنگیست برای این که جبهه شرک دفع بشه. اونجایی که دفاع از ولایت حضرت زهرا آمدن اون یه نقطه تاریخیست، اما الانه یه زینبی در صحنه است که تقابل میکنه. اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن یه نقدی کردن به خلیفه اول که جاد اینجا نبود، اینجا یزید غرورانه اومده است، کشته ها جلوش است، خونریزی کرده است، برای اینکه همین رعبی که دنبالشش رو نتیجه بگیره. خب شما تا اینجا را راحت در تاریخ نقلش دارید که نه، این زینبی که شما میبینید زینبی است که شهدای قائم بر خاک و حرکت به سوی آینده ساختن. تا اینجا را به نظرم راحتی. دیروز اشاره کردم جمله دیروز باز میگم که از طریق وجدان تاریخی که شهدا ایجاد میکنن، مسلمانان طوری به هم، جامعه اسلامی طوری به اخوت و برادری میرسه تا هر کس از افراد جامعه اسلامی که به دنبال حقیقت هست با نظر به شهدا شهید زنده‌ای گردد که بر خاک قدم میزند تا زندگی زمینی را آسمانی کند. تا اینجا ما هنوز میخواییم بگویم که کربلا تمام نشده است. کربلا پیروزی بر یزید نیست، بلکه به حضور آوردن شهادت خاصی است که این شهادت همطور که حالا شاهد میاریم خطر بسیار بزرگی که درست دشمن میخواست خودش تثبیت کند و خطر بسیار بزرگی برای جهان اسلام به وجود بیاره درست عکسش شد. حالا آروم آروم میخواییم به این برسیم. ملاحظه میکنید ما در این صحنه ها با زینبی روبرو هستیم که نه تنها حضرت سجاد در وصف آن حضرت زینب میفرمایند انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، که اینا رو بلدی. خب یه زینبی است با یه شعور آسمانی، عالمه غیر معلمه یعنی قلبش محل اشراق انوار الهی است. شما به حمد الله عالمی هستین بدون آن که از معلمی تعلیم گرفته باشید و فهمی دارید بدون آن که انسانی شما را فهم داده، بلکه آن حضرت همین که به مدینه آمدن متوجه شدن با نور شهادتی که در نهضت ابا عبدالله پیش آمد وجدان جهان اسلام را آماده کرده تا رسالت دیگری را به عهده بگیرند. و اون رسالت چیه؟ حضور غلبه نرمفزاری بر نظام استکباری امویان. این واژه جدید است. جالبه نم تو کتاب بسیار خوبی گاندی دارد به نام این از مذهب من، سال تولد من این کتاب تو ایران چاپ شده است. علامه طباطبایی مرحوم متعلی میفرمند کتاب دادم علامه طباطبایی سریعا خوندن گفتند خب ما هم که همینه میگم. مرحوم گاندی اونجا جمله مشهوره شده، میگه من به حسین اقتدا میکنم. خب با اون روشش ساتیاگراها همون مبارزه منفی، به نظر من این واژه به اصطلاح که ما اینجا به کار بردیم بهتر است، نهضت نر. خب پس جملمون این است که زینب در مدینه یه مرتبه میبینید یه کار دیگر هم شروع کردن. حالا زینب سلام الله علیها شروع کردن چون برای ما به طور خاص برجسته است، انشاءالله فرصت باشه عرض میکنم اصلا کربلا یک بعد دیگه داشت که اگر ازش غافل بشیم کربلا را ندیدیم. اون بعد چیه؟ بعد این که جمله را دقت کنید، متوجه شدند با نور شهادتی که در نهضت ابا عبدالله پیش آمده چی شده؟ وجدان جهان اسلام را آماده کرده تا رسالت دیگری به عهده بگیرند و آن حضور غلبه نرمافزاری بر نظام استکباری امویان بود. یعنی بعد از شهادت نظام نرمافزاری یعنی چه؟ وقت عجیب ساله چون حضرت آقا در جریان این نهضت هستند، بعد از شهادت حاج قاسم حضرت آقا یه صحبتی در یه تیکش توی این پاورقه هست، من میخونم. روزم به رفقا عرض کردم، خود بندم یه مقاله این نوشتم اون زمان که نهضت نرمافزاری حقیقت و قدرت یا خشونت و قدرت، در نهضت نرمافزاری در عین حقیقت قدرت هم هست، اما در نظام یزیدی قدرت هست اما با خشونت. من متن صحبت حضرت آقا رو خواهش می‌کنم با هم دیگه بخونیم ببینیم میخوام چی بگم. در این مورد خوب است به سخنان مقام معظم رهبری بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی و حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر آن شهید توجه فرمایید که فرمودند البته آنچه در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سخت بود. کدوم سی؟ که این همه مردم اومدن و این اعتراض عجیبی بود که به آمریکا زده شد. تا آن زمان مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام شد. بعد هم که خب برادرها یک سیلی زدن، یعنی الاسد و ضربه زدن و آقا عظیم نمیدونن، لکن سیلی سختتر عبارت هست از غلبه نرمفزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن ماست. خیلی باید رو این صحبت کنید، حداقل این متن شما حالا کاملش را سرچ کنید دارید دیگه، که میفرماند ما یه جای دیگه هم باید باشیم. بعد از شهادت حاج قاسم غلبه نرم افزاری یعنی چه؟ تازه بعدم میفرماند که این باید با همت جوانان مؤمن ما انجام بشه. برمیگردیم بر حضرت زینب، ببینیم حضرت زینب بعد از شهادت ابا عبدالله و حالا قافله اومده، از حدود یک سال اینا، این نظر به نظر من درست تره که اینا یک سال ماندن در شام و داستان ها داره. به نظرم مرحوم شهرانی تو اون کتاب نفس المحموم بهتر اینا گفته، یکی از کتابای خوبی که خیلی عجیبه. علامه شهرانی یه عالم بزرگوار است، اما از بس که مرحوم ملا عباس خوب نوشته از این کتابا به عربی، ایشون تصمیم گرفت ترجمه کنه، با اینکه خودش مطمئنن طبق نظر علما مرحوم شهرانی خیلی بالاتر از این حرف هست. اون کتاب خوبی است، نکات خوبی داره راجع به کربلا. خب حالا این یک سال چه کار کردن و چه قوقایی به پا کردن؟ حداقلش بدونی مشاورای یزید بهش گفتن اگه میخوای حکومت بمونه اینا رو یه جوری بفرست مدینه. قوقاس روش حضرت سجاد اونجا در اینکه داره شامو در اختیار میگیره، اما بالاخره میدونید که بالاخره اونا اومدن مدینه. حتما هم دو تا نکته رو در مدینه یادتون باشه اشاره کردم. اون چنان جو ضد حضرت ابا عبدالله است که حضرت سجاد میفرمان وقتی ما وارد مدینه شدیم به اندازه انگشتان دست دوست نداشتیم، جو رسانه بسیار منفی. از اون برم که خونهای بنی هاشم از قبل خراب کردن، اینا اصلا خود تو مدینه در به در این. خب البته آخرش کارای قشنگی که شد ورق برگشت، اما اینجا یه کار عجیبی شد. حضرت زینب را شما از اینجا دیگه نمیبینید، تا اینجا رو اینجا سخته با حرکت نرم، یعنی باشید حرکت سخت نیست، شمشیر نیست، نیزه نیست، خود طرف هم نیست. و تا این ما نفهمیم این جمله، این مسئله که جلومونه، پدیده جلومونه به نام یه زینبیه در شام و یه زینبیه در مصر، اینا داشته باشید. حالا دو جا دیگه هم اون زینبیه ها هست، سنجار و یکی هم کنار مرز عراق. نه اینا چیزی نیست، بحث ما دوتا مرکزه. این دوتا مرکزه باید یه خوده ببینید. مرگ شام که از اول دست اموی ها بوده است، یعنی شام قبلا که میدونید مال یکی از به اصطلاح نواحی روم است. خب بعدم پسر ابو سفیان به نام یزید ابن ابو سفیان اومده اونجا، یعنی کلن اسلامی که اینا گرفتن از دست کیا گرفتن؟ اموی ها. این پس از اینجا یادتون باشه کلن روح اموی سا، خب معاوی هم بعدش اومده اینا. حالا این شام که تماماً روحیست که اسلامش فوق‌العاده ضد اسلام است، فوق‌العاده غیر ناب که هیچی، اصلا اسلام نیست، اسلامی که پیامبر مکرر این اموی ها را نفرین کردن. بلد این دیگه اون خوابی که حضرت دیدن که میمونا سوار منبر هستند و منبر عقب میره، بعد که تعبیر کردن گفتن اینا حاکم اسلام میشن. خب میمون یعنی تقلید از اسلام است و لیس به اسلام، تازه عقب بمیره. حالا اینا در شام هستن، بیان مصر. مصر پایتخت روم شرقی است، کی فاتحش از عمرو عاص؟ عمرو عاص چقدر بهتر است یا معاویه؟ سگ برادر شقا. خوب با من بیایید، دو تا مرکزی که بسیار تهدید میکنه جهان اسلام رو. یعنی اگر دیر می جنبیدید اسلام دست عمرو عاص و معاویه می افتاد. آثار معاویه و عمرو عاص، یعنی دو تا مرکز مهم اسلام، مدینم که عموماً دیگه پیر شده بود، صحابه عموماً یا رحلت کرده بودن یا پیر شده بودن، تحرک نه اصلا سر جالب از حضرت امیرالمومنین وقتی حرکت کردن از مدینه، حالا خلیفه مسلمینن، حرکت کردن برن برای جنگ جمل، 400 تا با حضرت اومدن. خب یعنی اصلا کسی انگار دیگه حال کار نداشتن، یعنی مدینه دیگه شهر مرده ای شده بود که بعدن هم شنیدید که رقاصه ها و عرق خوری ها افتضاح شد مدینه. خب حالا این مدینه دو تا مرکز هم هست که افتاده است دست اموی ها، که دست کسایی افتاده است که بسیار خطرناکه. حالا اینا رو داشته باشیم، الان میخواییم حالا اینجا رو نگاه کنیم، همین حالا که من اینجا نشستم، از محبین اهل البیت که حرف خودش رو اینست که ما بهمون بر میخوره ایرانیا، که شما میگون ایرانیا محب اهل البیت بیشتر از شمال آفریقا هستن، مصر که من میگم تونس و لیبیا اینا هم جز اشوا اینا رو خسته دون میکنم، من میخوام انشالله خدا کمک کنه. عرضی دارم یادم این معمر قذافی، اونا 27 ماه رمضان را شب قدر میگیرن، یه سخنرانی دارد که پخش شد روز، میگه که یعنی چه ایرانی ها میگن ما محب اهل البیتی؟ آیا ما محب اهل البیت نیستیم؟ قذافی هم بهش برخورده از که راستم هست. این اول روش فکر بشه که شهری که بنا بوده امرو آس دست بگیره و وحشتناک ضد جریان اصیل اسلام بشه، ضد امیرالمومنین بشه، به خصوص ضد امیرالمومنین، حالا ما مونده این که این شهر چرا همچینه؟ اولا یه زینبیه اونجاست، این حرکت نرما دقت کنید، خب شدیدن یعنی گاشنج اعیادشون اونجا یه جمعیت هست، من عکساش و فیلماش دیدم، جمعیتی میان اونجا، اعیاد هست، عزاداری هست، سیدی زینب اون خانم بنت شایی یک دانشمند بسیار ارزشمند است، یک کتاب داره راجبه حضرت زینب در مصر. خب پس خیلی دلم بخواه بتونی فکر کنی، پس این زینب اینجاست که خب اون میام شامم که عرض کردم، شامم که اموی ها مدیریتش کردن، اصلا روحشون ضد اهل البیت است. حالا از قرن سوم شما میبینید که علوی ها اونجا حاکمند با گرایش شدید مثلا به حضرت هادی اون زمان بود. خب این که اموی ها حاکمند، از اون بر یه زینب هم که ما اینجا داریم، هر دوشون هم که بنت علی ابن ابی طالب هم، این قضیه چیه؟ چند تا چیز میشه یاد گرفت. اولین حرف همینه، شهادت ابا عبدالله چی کار کرد با جهان اسلام که اینا آماده کرد جهان اسلام را که آروم آروم اونقدر ورق برگردد که دو مرکز ضد ولایت اهل البیت تبدیل بشه به محب اهل البیت. این یک، اینا بهش میگن نقش وجدان تاریخ. دو، این نحوه حضور چه نوع حضوری است؟ حضور مقابله مستقیم سخت با امویان یا مقابله نرم که هیچ جا پیدا نیست اما هست. از و اینجاست که اینقدر مسئله نرم است و نامرئی که شما هیچ دلیلی، هیچ سند محکمی ندارید که زینب کجاست، ولی اینقدر حضرت زینب حاضر بوده است که خب بقعه بزرگی دارن، بقعه دیگه. ایناست که اگه ما بتونیم اینا رو یه خورده روش فکر کنیم میفهمیم اولا شهادت خودش در وجدانها چه قوقایی به پا میکنه، ثانیاً شهادت در حرکت نرمش چه قوقایی میکنه. و حرکت نرمم نمیدونیم چطوریه، که میگن حرکت نرم یعنی این که شما بدون این که تیم و لشکر دارید در صحنه حاضرید و عجیبست مادرانم دیگه کار جلو میره. یعنی اینجاست که یه زن نقشی اینقدر وسیع دارد. بله بعدن از اینا دیگه فرع قضیه رو که میخوایم حواسمون رو پرت کنیم، حضرت سجادم آروم آروم قوکاری کردن در مدینه که هشام ابن عبدالملک اونجا بعد حاکم در شامه، میگه شنیدم که پشت سر علی ابن الحسین نعلنها به صدا در میاد، یعنی ورقا برگردوندونن. اما حرفم اینجا بذار یه خود متن رو بخونیم ببینیم میتونیم یه کمی بحث رو روشن کنیم. خب لذا بعد از حضور در مدینه در راستای حرکت نرم خود طوری در جهان اسلام حاضر شدند که درست در حساس در این مناطق، یعنی در شام و در مصر که هر دو تحت تأثیر امویان بود، آنچنان نقشی آفریدند که ما در مصر شاهد جریان فاطمیون هستیم. سالهای زیاد بیش از 200 سال اصلا حکومت داشتن. حالا اونش که یه نکته است، این که همین امروز جهت فوق‌العاده محبین اهل البیتن و حالا آینده ها در پیش داریم و علاقه شدید مردم مصر به اهل البیت هستیم و در شام با جریان علویون روبرو می شویم. حرکت نرم حضرت زینب بعد از رفتن از مدینه آنچنان دقیق و عمیق است که حتی مزار آن حضرت به طور مشخص معلوم نیست در مصر است و یا در شام، و این معجزه حضور نرم است تا همه روحها و وجدانها خود را متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی بانوی بدانند که قهرمان نهضت کربلا است. حال از اینجا درست شد، ما میخواییم بگم این معجزه شهادت است. هر نهضتی که شهادت جزء ذاتش باشه، اگر ما بلد باشیم زینبوار حاضر بشیم، مطمئن باشید نتیجه بیش از اونیست که در میدان گرفتید. شما در میدان نهایتش رسوا کردید اینا را، ولی رسوا کردن یه بحث است، اینکه روح‌ها را در اختیار بگیریم و جهان را عوض کنیم، این یه چیز عجیبی است که در این حد که عرض میکنم کوفه، که اینا باز تاریخ خیلی خوب میگه، کوفی عرض کردم تو اون جلسه یه سوره هم یه اشاره، کوفی ها آدم های متزلزلی هم. هم میخوان مسلمون باشن، هم خوب باشن، هم مبارز باشن، هم ارزه نداره دیگه. مثلا یارون به بچهش گفت حالا بخواست خیلی مؤمن عالمان حرف بزن، میگه پسرم آدم باید حواسش جمع باشه، دروغ نگه، اخلاقش خوب باشه، پدر سخته، احمق شروع کرد تو سرش زده. بعضی هایی جد آخه بابا استادای اخلاق بگن آخه باش نصیحتش کن خوب بشه، این یقتش نصیحت کرد اما یه غضبش برش غلبه کرد. ارزه ندارد که اون چه که باید عمل کنه ده عمل کنه. کوفی هم همینطوره. تعبیر خیلی قشنگی دیدم یه کارشناسا داشتن، گفتن تکلیف خودشون رو با خودشون روشن نمیتونن بکنن. حالا همین کوفه تاریخ رو ببینید، واقعا بعد از کربلا عوض شدن. دیروزم اشاره کردم بحث کوفه رو ول کن، اونقدر عوض شدن که تقریبا همه شاگردان اصلی ائمه دیگه از کوفه، و قم رو میگن چی؟ میگن کوفه صغیر. پس اونجا که هیچی، بحث ما دوتا جاست که بسیار خطرناک بودن برای جهان اسلام. حالا میبینید شهادت کاری ازش میاد که ورق حضور اموی رو برمیگردونه، که اشاره بسیار مختصری من دارم، حرفم چیز دیگه است. من حال سوالم اینه، حال آیا این ما نیستیم که با شهادت فرزندان ناب انقلاب اسلامی از جمله حاج قاسم سلیمانی ها باید زینب وار وجدانهای مردممان و مردم جهان را متوجه جریانی کنیم که قاتلان بهترین انسانها در ایران بودند، تا از این طریق جهتگیری فرهنگ مدرن که همراه با کفر و خشونت است تغییر کند؟ اینجا ما نباید کوتاه بیاییم. یعنی وقتی از کربلا یاد گرفتیم که زینب بدون اینکه اسم و رسم خودش رسد باشه، بدون اینکه حساسیت درست کنه، با سیطره امویان چه در شام و حکومت امرواز و چه در مدین چه در ببخشید حکومت معاویه و چه در مصر، این حضرت زینب یه حضوری دارن که این حضور روحا را به سوی حقیقت میکشونه. ما امروز رفقا در اینجا هستیم، ما در مرحله سوم هستیم، زینب سوم داشتیم، انقلاب اسلامی هم مرحله سومشه. به ظاهر دشمن فکر میکنه با رسانش پیروزه، خیلی هم خوشحال است، به قول خودش حضرت آقام فرمودن دیکتاتوری رسانه ها. اتفاقا من میخوام بگم شما اینجا دارید به حمدالله جبهه پیروزی رو باز میکنید، و این جبهه جبههی است که دشمن مستر میشه. شما با من همراهی کنید، یواش یواش ببینید هر جا پای شهدا وسط اومده است و روحی که شهدا در قلب ها جاری کردن، انسان ها یه جور دیگه هست، اصلا متوقف میشن. من هم خودم تجربه دارم، هم شما تجربه دارم. من یه نمونه ساده، خیلی ساده، نمیدونم از کجا شروع کنم. خب تو این سفر کربلایی دیدیم که گاهی باید که تو این گیت های سر مرز، خب تو صف واسیم، هر کاروان اومد ما میساد که این پاسپورتاشونا مهر کنن، خب ما هم تو صف واسده بودیم. اون کاروانی که ما درش بودیم، همسر شهید حجاجی هم تو همین کاروان، بعد ما خب شهید شده بود همسر، دیدیم یکی از این رئیس کاروانا که نگاهی آدم خیلی زرنگی اند و بلدن، دیدیم میخواد هی بزنه تو این کاروان ما و بیاد جلو. دیر اومدی، خب برو عقب. یکی از خواهرها بهش گفت که حاج آقا شما تشریف ببرید عقب. گفت که چرا؟ گفت برای اینکه کاروان ما زودتر اومده. گفت اومده باشه. گفت خب شهید حجاجی هم همسرش اینجاست. آشه تو نه یادم حالا مت متدین اون یهو مثل این که سنگکوب کرد. من تو واسطه رفت عقب. این اینا رو میگم نمونه، اصلا آدم ماتش بود که این شهید حجاجی چی بر وجدان این آقا که ظاهرا هم نمیخواست خیلی هم جانماز آب بکشه، اصلا رفت آقا الا ماشاءالله. معلومه که حالا مثال میزنم، خیلی عجیب از این مسئله، بیش از اینا. من معتقدم آینده از آن شهداست. حضرت آقا یه صحبتی پارسال کردن خیلی عالی بود، اینا خواهش کنم دنبال کنید. فرمودن شهدا بعد از شهادتشون دستشون بازتر است، و آیه ای از تبشرون بلدین لمیلحقو را که اینجا خوندیم جلسه اول را اشاره کردن. خب ما خواهیم چی بگیم با هم دیگه؟ من بازم در حرکت نرم یه نکات یادداشت کردم، میخونم بلکه مسئله آروم آروم تبیین بشه، جامونا تو این مرحله سوم انقلاب پیدا کنیم. اینجور نوشتم که آری انتقام، آری ولی خشونت نه. این مرحله نه مثل نه خشونت نه. وقت مولوی یک شعری در مورد امیرالمومنین داره خیلی قشنگه، میگه علی علیه السلام بعد که دید که دیدین که اومدن خونه را آتش زدن، ریسمان به گردن مبارک حضرت انداختن، خب خودتون هم میدونین که همه میدونن که عبدالفتاح عبدالمقصود اهل سنت هم هست، میگه کافی بود علی شمشیرشه بکشه، چیزی نبود ان این جبههی که مقابل حضرت امیرالمومنین بودن. حالا حرف حرف میاره طور نیست نبگم، تو جنگ صفین معاویه رفته بود یه پهلوانی از یه کشوری دیگه آورده بود، یه قول آورده بود که این بعد واقعا درو میکرد. جنگ صفین یه تیکه داشت به شکست انجام میشد، وقت روش جنگ امیرالمومنین هم که میدونید حسنین این طرف و اون طرفشون وامیستدن، حضرت از سپر دست نمی گرفتن، فقط شمشیر می زدن. بعد معاویه گفته بود علی را می خواهم تو کلکش به جون خودش بکن، امراض گفته بود گوش بده سراغ همه برو اما سراغ علی نرو. معاویه بهش گفته نه این می ترسه سراغ علی هم برو. تاریخ میگه این بیچاره هم خر شد، حالا اومد دیگه بود دید بدجوری داره درو میکنه، دارم خبرای ثبت شده یه جنگ با میگم، اومد جلوی امیرالمومنین، همه میگن نمیدونیم چی تو شد، یه مرتبه دوتا شد، اصلا نمیدونیم چی تو شد، یه دیم همچه افتاد دوتا شد. زنه سامورایی ها را دیدین دیگه، داره میگه همچه امیرالمومنین شمشیر از وسط این جدا کرد، اصلا معنی شد چی تو شد، فقط دوتا شد. اینا میخوام بگم یه همچی علی علیه السلام که همه قبول دارن وقتی شمشیر دست میگرفت یه جوری خاص بود. حالا حالا اینا دارین جسمان به گردن انداختن، خونه را اونجوری آتیش زدن، اما باید هیچ کاری نکنه تا پدر همه را داره. مولوی اومده اینا شعرش کرده است، خوب گوش بدین. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو مولوی به ظاهرم نمیخواد بگه من شیعه، بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. ما یه همچی جای شما نمیدونین بچه شیعه ها انقلابیون، این انقلاب اسلامی خدا میدونه جای عجیبیه. شما از خودتون نمیپرسین چرا همه دست ما دیوونه شدن، از کیسینجرش بگید. ببینید خطاها دونه نبینید، خطاها را همه چیز نکنید، خطا داریم، ضعف داریم، اصطلاحا اینا رو میگن تنگنای تاریخ. ما از زمان قاجار افتضاح شدیم، نظام ما مردم متینی بوده، نظام داشته، خودمون سیستم کشورداری داشتیم، بالاخره غرب زده شدیم. شما ترجمه بگیرین شاه ایران، یعنی شاه ایران بلند شه بره اروپا عروسک بخره. باور ناصرالدین شاه، ببینید ما به چه افتضاحی افتاده، حالا داریم چوبش رو میخوریم. ناصرالدین شاه بلند شده رفته اروپا دوتا چیز خریده، یه عروسک خریده، یه خود خاک خریده از بلژیک. میگن خاک برای چی؟ میگن خاک ها اینجا خیلی خوبه. ببین با چه بدبخت شده که حالا اینه منو ما هنوز در تنگنای تاریخ اصطلاحا میگن. ما که بر نگشتیم، نه به سنت ناب گذشته برگشتیم، نه هنوز اومدیم با برگشت به اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله. هنوز که اونجا نیستیم. میخوام با همدیگه رو این قضیه یخت صحبت کنیم که ما در حضور نرم فرهنگی خودمون میبینیم که داریم کارها میکنیم. ادامه عبور از مشکلات رفقا، حتما ما باید در خانه خودمون مشکلات حل کنیم. ما نمیتونیم با غرب زدگی و ادامه غرب زدگی. میبینیم که چند تا نظر هست. یه نظر اینه که ما باید مثل اروپایی ها بشیم، اون بیچاره گفته از فرق سر تا نوک پا، دیدی به چه بدبختی افتادیم. به اصطلاح میگن توسعه یافتگی به روش غربی مربوط به خانه ما نیست. یکی هم برگردیم مثلا به سنت گذشته، نه اینم نمیشه. ما نمیتونیم به گذشته برگردیم، ما باید در امروز در همین تاریخ به روش عالمانه و حکیمانه و نرم و تربیت اسلامی آروم آروم از این مشکلات بگذاریم و با ابا عبدالله میشه از این ناگذشت. شما خودتون ببینید مردم اگه نور ابا عبدالله به قلبشون بیافته، خب این هرسایی که داره کمر بعضیا رو میشکنه که مال مردم رو میخوان بخورن برای اینکه خودشون بزرگ بشن، خب اینا رو ما تربیت باید بکنیم. نور ابا عبدالله، حالا این بحثش مفصله، میخوام اینجا حرف بزنم. ما در کربلا چی پیش اومد که بعد حضرت زینب تونستن عبور بدن؟ ببینید این حرفم چیه، حقیقت پیدا شد. الان چرا شما میبینید گوانی میخوان به فلان بانک میگن آقا این بودجه پرو کلان بگی وام بده به اینا که میخوان تازه ازدواج کنن؟ خب این که تازهش خوبه، اما چون این حقیقت رو نمیشناسه تلفن میزنید به خشاب ماش گردی یه قوال علکی هم دارید بردارید بیان تا دقت کردیم که قرض الحسن، شما بهتر از من میدونید قرض الحسن را میان قاعده چون مشخص میکنن که آقا باید به اینا بدین. یه مرتبه شما میبینید به جای خودشون میگن برای این که اینا هم یه خورده چیز گیرشون بیاد 30% خودی بانکیا بردارن، بعد شما میبینید 90% خودشون برداشت. خب بالاخره باید چی کار کنیم؟ راهش اینه که ما وقتی با مجالس امام حسین، شما خودتون فکر کنید، یا باید بریم خارج که ای کاش این برزار دنبال میکردین، حالا اونجا که بچه ها ذلیل میشن بی خانواده میشن، یا هم که باید کشور درست کنیم. چطوری باید حقیقت بیاد تا این میل به دنیا به میل به حقیقت بیفته؟ و دیدین که بچه های پرداخته با پرداخته یه مکتب کربلا واقعا هستن، ما دیدیم شما هم دیدین. اینجاست که بنده اینجور نوشتم، در نسبت بین حقیقت و قدرت میتوان به کربلا فکر کرد و شب عاشورا که از یک طرف حضرت ابا عبدالله فرمودن همه فردا شهید خواهید شد زیرا خود را در بستر حقیقتی یافتن که شهادت آن را معنا میکرد، و از طرف دیگر فردا با تمام نیرو جنگیدند و نشان دادند دارای قدرت روحی بزرگی هستند و ترس ندارند. راستی بین شهادت حتمی که حضرت ابوالفضل داشتند که از قبلا داشتند و آن همه دلاوری رازیست که ما باید باشیم. ما روحیمون رو نمیبازیم، روحیه قدرت و حکمت را در کنار حقیقت میاریم و آینده، این آخرین حرفم باشه، آینده با یه روح نرم و حوصله از آن ماست. خودم معتقدم این استعداد به شدت در انقلاب اسلامی نهفته است و اینم که میبینید یه امید پنهانی در مردم هست به جهت همونه که خدا به قلبشون گویا خبر داده است که آینده از آن شماست. برای همین دشمن خیلی تلاش کرد، یه کلمه دشمن تمام تلاشش اینه که بگه خبری نیست، ناکار آمدید، ناامید باشید. صحبت حضرت آقا اینه که اسلحه شما امروز امید است. دروغ یا راسته؟ از خودتون بپرسید. از نظر من راستترین راست ها جمله حضرت آقا اینه که پرهیز از انفعال و ناامیدی. بعد می فرمان که شما باید کانون امیدواری باشی، به قله ها نگاه کنی، منفعل نشید. این قضیه زینب سلام الله علیها هم بود، نترسید. آخه دیگه چه کار از این سخت در این دیارت یاده خودتون بهتر، این همه فشار و امید به این همه حضور، آیا به نظر شما خون شهدای ما وجدان مردم ما را زنده نکرده است؟ خیلی موارد دارید. نمونه سادش این بود که حاج قاسم را مردم این همه از خودشون دیدن. و پس معلومه که همون بحث دیروز، وجدانها نسبت به رجوع به حقیقت آماده است. این همه ی حرف من بود. امیدوارم که به لطف الهی ما در این بصیرتی که یه آینده قدسی مقابل جهان استکباری به نور کربلا برای ما مقرر می کند، ما نیز نقش‌آفرین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به حمد الله توفیقی امروز برای مردم اصفهان گیر اومده است. حضرت پیامبر صلوات الله علیه وقتی که داشتن سعد ابن عباده را تشییع می‌کردند، بعد با نوک انگشتاشون راه می‌رفتن، گفتن چرا، گفتن اینقدر فرشته حاضر شده است که می‌خوام جان این نماده با می‌خوام عرض کنم تشییع آیت الله ناصری کمتر از حضور سعد عباده نیست. این فرصت خوبیه برای اینکه قلب‌ها حس حضور فرشته‌ها را و اتصال زمینی به آسمانشون را تجربه کنند. ان شاء الله از این فرصت استفاده کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.